شب را در اتاقه که کامیون به صبح رساندند. صبح روز بعد باران بند آمده بود. بار گاری را خالی کردند. بارها را از زیر تریلی به سوی دیگر بردند و آنها را دوباره در گاری ریختند. تقریبا 30 متر آن طرفتر چشمشان به باقی مانده سیاه لاستیک های افتاد که آنها را سوزانده بودند. به بار تریلی نگاهی انداخت. گفت: فکر میکنی چی توشه؟ نمیدونم. ما اولین کسانی نیستیم که راهمون افتاده اینجا. بنابراین فکر میکنم توش چیز دندونگیری نباشه. ما که در هر صورت نمیتونیم درشو باز کنیم. گوشش را به دیواره تریلی چسباند و با کف دست به آهن کوبید. گفت: به نظر خالیه. احتمالاً از سقف میشه رفت توش. وگرنه تا حالا حتما دیوارشو سوراخ کرده بودن. با چی؟ چیزی پیدا کردن. کاپشنش را درآورد. روی گاری انداخت. از سپر کامیون بالا کشید و خود را به کاپوت رساند. از روی شیشه جلو خزید روی سقف کامیون. ایستاد. برگشت و به رودخانه نگاه کرد. زیر پاهایش آهن خیس. به پسرش نگاهی انداخت. از چهره پسرش معلوم بود که نگران است. برگشت. دستش را به لبه بار گرفت و سعی کرد خود را بالا بکشد. اما با وجود آنکه چیز زیادی همراهش نبود، زورش نرسید. یک پایش را به لبه بار بند کرد و در این حالت یک لحظه استراحت کرد. بعد خود را بالا کشید. روی بار غلتید و نشست. چند متر آن طرفتر پنجره‌ای توی سقف بار کار گذاشته بودند. افتان و خیزان خود را به پنجره رساند. پنجره را کنده بودند و از حفره بوی چوب پوسیده آمیخته با بوی ترشیدگی که حالا دیگر بوی آشنایی بود می آمد. در جیب شلوارش یک روزنامه بود. چند صفحه از روزنامه را کند، آتش زد و انداخت توی حفره. یک صدای وزوز خفیف. دود را کنار زد و نگاهی به داخل بار کامیون انداخت. آتش مختصری که کف بار می سوخت به نظر خیلی دور می آمد. نور چشمش را می زد. دستهایش را که حائل چشم کرد توانست تا انتهای بار را ببیند. نعش انسانها. به هر حالتی که می شد تصورش را کرد. در لباسهای ژنده و پاره، خشکیده و گندیده. دسته کاغذ که می سوخت و با نور خود فضا را اندکی روشن می کرد به خاموشی می گرایید. در یک لحظه کوتاه با آخرین شعاع نور پیش از آن که آتش کاملا خاموش شود چشمش افتاد به نقشی که به نقش یک گل می مانست. یک گل سرخ ذوب شده. بعد تاریکی همه جا را فرا گرفت. آن شب در یک راه جنگلی اتراق کردند. راه جنگلی به کوهپایه‌های عریضی که به طرف جنوب امتداد می‌یافت دید داشت. برای پخت و پز کنار یکی از صخره‌ها آتش روشن کرد. باقی مانده قارچ‌ها را با یک قوطی کنسرو اسفناج خوردند. از فراز کوه‌ها شبانه طوفان با سر و صدای زیاد و تلاطم فراوان آمد. هر چند گاه یک بار جهان خاکستری با نور آذرخش روشن می شد. پسرک از ترس خودش را به او چسبانده بود. همه چیز بر فراز سرشان در جنبش بود. بارش کوتاه تگرگ، بعد باران سردی که آرام آرام باریدن گرفت. وقتی بیدار شد هوا هنوز تاریک بود. اما باران بند آمده بود. در دره یک نور دودالود برخاست و در امتداد راه جنگلی به راه افتاد. شعله های آتش به گستردگی چندین کیلومتر. چندک زد و به این صحنه نگاه کرد. می توانست بوی دود را بشنود. انگشتش را خیس کرد و در باد گرفت. وقتی بلند شد که پیش پسرش برگردد، زیر چادر پلاستیکی که پسرش خوابیده بود مثل روز روشن بود. از آنجا که ایستاده بود، حجمی که آبی می‌زد به آخرین شرکت سهامی جهان در یک جای دور افتاده می‌مانست. به چیزی می‌مانست که هرچه بود به وصف نمی‌آمد. سراسر آن روز در هوای دودآلود به راه پیمایی پرداختند. با جریان هوا دود مثل مه از زمین بر می‌خواست و در دامنی کوه‌ها درخت‌های باریک و سیاه رنگ مثل شمع می‌سوختند. ساعتی از بعد از ظهر گذشته بود که به جایی از جاده رسیدند که آتش آن را سوزانده بود. آسفالت نرم بود و زیر پا کش می‌آمد. غیر داغ به کف کفششان می‌چسبید و با هر قدمی که برمی‌داشتند به شکل نخ‌های باریک کش می‌آمد. ایستادند. گفت: باید صبر کنیم. برگشتند و در جاده اتراق کردند. روز بعد که به راه افتادند، آسفالت سرد شده بود. در جایی به جای پای کسی برخوردند که در آسفالت نقر شده بود. جای پا به طور غیر منتظره نمایان شده بود. چندک زد و جای پا را بررسی کرد. شبانه کسی از جنگل بیرون آمده بود و در جاده که آسفالتش هنوز نرم بود به راهش ادامه داده بود. پسرک گفت: اینجا جای پای کیه؟
نمیدونم. راستی کی میتونه باشه؟
او را دیدند که مقابلشان در جاده با حالتی زار و نزار به راه خود می رفت. یک پایش را روی زمین می کشید. شانه هایش آویخته بود و هر چند گاه یک بار می ایستاد که نفسی تازه کند. بعد دوباره به راه می افتاد. بابا چی کار کنیم؟ دنبالش می ریم و زیر نظر می گیریمش. پسرک گفت که ببینیم چی میشه. آره، ببینیم چی میشه. مدت زیادی او را تعقیب کردند، اما آهسته راه میرفت و آنها وقتشان تلف میشد. سرانجام مرد در جاده نشست و دیگر از جایش بر نخواست. پسرک دست گرفته بود به کاپشن پدرش. همه سکوت کرده بودند. مرد هم مثل طبیعت سوخته به نظر می رسید. لباسش سیاه شده و اندکی سوخته بود. یکی از چشمهایش باد کرده بود و موهایش مثل کلاهگیسی بود از خاکستر که روی کله سیاه شده اش گذاشته باشند. وقتی از کنارش گذاشتند، مثل کسی که گناهی مرتکب شده باشد، چشم بر زمین دوخت. کفش‌هایش را که به آن قیر ماسیده بود با سیم بسته بود و مثل آدم‌های گنگ با لباس ژنده و با قامتی دوتا نشسته بود همانجا. پسرک مدام برمیگشت و به پشت سرش نگاه می‌کرد. به نجوا به پدرش گفت: بابا این آقا چشه؟
سایقه زدتش.
بابا نمی‌تونیم کمکش کنیم؟ نه، نمیتونیم کمکش کنیم. پسرک مدام کاپشن پدرش را میکشید. میگفت: بابا، بس کن دیگه. نمیتونیم کمکش کنیم بابا. نه، نمیتونیم کمکش کنیم. کاری از ما بر نمیاد. به راهشان ادامه دادند. پسرک میگریست. مدام برمیگشت و به پشت سر نگاه میکرد. پای تپه که رسیدند ایستاد. به پسرش نگاه کرد. بعد به پشت سرش در جاده. مرد سائق زده به صورت روی زمین افتاده بود. از این فاصله نمی‌شد حتی حد زد که چه اتفاقی برایش افتاده است. گفت: متاسفم، اما باور کن نمی‌تونیم چیزی بهش بدیم. کاری از دستمون بر نمیاد که براش انجام بدیم. از اتفاقی که براش افتاده متاسفم، اما نمی‌تونیم کمکش کنیم. تو پسر باهوشی هستی مگه نه؟ پسرک سر به زیر انداخته بود. سر تکان داد. بعد آنها دوباره راه افتادند و پسرک دیگر به پشت سر نگاه نکرد. غروب آن روز نور گوگردی رنگ تیره به جا مانده از پس آن آتش سوزی. آبهای جمع شده در گودالهای کنار جاده سیاه. کوه‌ها از نظر پنهان. از پل سیمانی از روی رودی گذشتند. آب رود گل و شل آمیخته با خاکستر را آرام آرام با خود می برد. چوبهای زغال شده. به انتهای پل که رسیدند توقف کردند. برگشتند و زیر پل اتراق کردند. هر جا که رفته بود کیف پولش را هم همیشه با خودش برده بود تا اینکه کیف گوشه جیبش را سوراخ کرد. بعد یک روز در حاشیه جاده نشست. کیف را از جیبش درآورد و محتویات آن را از نظر گذراند. مقداری پول، چند کارت اعتباری، گواهی نامه رانندگیش، عکس همسرش. محتویات کیف را مثل ورق بازی روی آسفالت کنار هم چید. کیف پول را که به یک تکه چرم عرق‌آلود میمانست توی جنگل انداخت و عکس زنش را در دست گرفت. بعد عکس را هم روی آسفالت انداخت. برخاست و به اتفاق پسرش براه افتاد. صبح روز بعد وقتی دراز کشیده بود، چشمش افتاد به لانه های گلی چلچله ها در زیر پل. به پسرش نگاه کرد. اما پسرش از او روی برگرداند و به رود خیره ماند. نمیتونستیم کاری براش انجام بدیم. پسرش در پاسخ چیزی نگفت. اون مرد میمیره. اگه چیزایی که داریم و باش قسمت میکردیم ما هم میمردیم. میدونم. کی با من آشتی میکنی؟ باهات قرار نیستم. مطمئنی؟ آره. خیلی خوب باشه. باشه. در کرانه دیگر رودخانه ایستاده بودند و فریاد کنان چیزی می گفتند. به خدایان اساطیری ژنده پوشی می مانستند که افتان و خیزان در برهوت ره می سپردند. روی دریاچه خشک شده نمک که زمینش مثل یک بشقاب شکسته ترک برداشته بود راه می رفتند. در شورزار شعله‌های سرکش آتش، آن چهره ها به تدریج در دوردست ها از نظر پنهان شدند و او از خواب پرید. در تاریکی دراز کشیده بود. زمان روی ساعت 1:17 متوقف ماند. برق طولانی نور و از پی آن مجموعی از زمین لرزه های خفیف. برخاست و کنار پنجره رفت. زنش پرسید چی شده؟ در پاسخ چیزی نگفت. به حمام رفت و کلید چراغ را زد. اما برق رفته بود. در شیشه پنجره بازتاب گنگی از یک نور قرمز. زانو زد. اهرمی را که در پوش وان را باز و بسته می کرد فشار داد و شیر آب سرد و گرم را تا آخر باز کرد. زنش با پیراهن خواب در قاب در حمام ایستاده بود. به قاب در تکیه داده بود و دست گذاشته بود روی شکمش. گفت چی شده؟ چه خبره؟ نمیدونم. چرا میخوای حموم کنی؟ نمیخوام برم حموم. در یکی از نخستین روزهای پس از فاجعه در جنگلی برهوت از خواب پرید. دراز کشیده بود و با به صدای بال و پر زدن دسته پرنده که در ظلمت پهناور از فراز سرش پر می کشیدند گوش می داد. صدای جیغ نیمه جان پرنده ها از فاصله چند کیلومتری می آمد. آنها هم مثل حشراتی بی‌حس که در لبه یک کاسه جمع شده باشند، بیهوده و بی‌هدف به گرد زمین در پرواز بودند. وقتی که دور شدند، برایشان سفری خوش آرزو کرد. از آن زمان به بعد، دیگر صدای هیچ پرنده‌ای را نشنید. روزی در یک خانه متروک، در کشوی یک میز تحریر، یک دست ورق بازی پیدا کرد. ورقها مستعمل و چسبناک بود و علاوه بر این دو گشنیز هم در بینشان نبود. با این حال گاهی پتو دور خودشان می پیچیدند و با هم در نور آتش ورق بازی می کردند. تلاش می کرد قواعد ورق بازی بچه ها را به یاد بیاورد. پیر دختر، شکلی از بازی حکم. مطمئن بود که قواعد بازی را درست به یاد ندارد. بازی‌های تازه ابدا می‌کرد و روی آنها اسم‌های مندرآوردی می‌گذاشت. الله کلنگ دیوونه یا عق گربه. بعضی موقع‌ها پسرش درباره جهانی که حتی نمی‌توانست خاطره‌ای از آن را به یاد بیاورد، سوالاتی می‌پرسید. به زحمت فکر می‌کرد به پسرش باید چه پاسخی بدهد. گذشته‌ای در کار نیست. تو چی دوست داری؟ اما سرانجام از ابداع چیزها و خیال بافی دست برداشت. چیزی در داستانهایش به تناقض گویی می افتاد و از عذاب وجدان رنج می برد. پسرک با خیالات خودش مشغول بود. برای مثال درباره سرزمینهای جنوبی یا بازی با بچه های دیگر خیال بافی می کرد. می بایست جلوی خیال بافی های پسرش را می گرفت. اما دلش نمی آمد. چه می شد کرد جز خیال بافی؟ دیگر هیچ فهرستی از کارهای روزانه که می بایست انجام شود در کار نیست. روزها به هیچ فردایی نمی انجامد. تنها همین چند ساعت روز. چیزی به نام روز بعد وجود ندارد. همین ساعت از روز به مفهوم روز بعد است. همه چیزهای زیبا و ستایش انگیزی که آدمی به آن دلبسته است در درد ریشه دارد. از اندوه و از میان خاکستر سربر می آورد. پسرش خوابیده است. در گوش او به نجوا می گوید، اما با این حال من تو رو دارم. به عکسی که در خیابان دیده بود فکر کرد و به اینکه کاش کاری کرده بود که همسرش پیش آنها بماند. اما آن روزها چاره‌ای نداشت. با سرفه از خواب می‌پرید. از پسرش فاصله می‌گرفت که با صدای سرفه بیدارش نکند. پتو را به خودش پیچیده بود. در تاریکی به سوی دیواری فرو ریخته رفت و مثل گناهکاری که بخواهد به گناهانش اعتراف کند، روی خاکستری که زمین را پوشانده بود زانو زد. آنقدر سرفه کرد که مزه خون را چشید و در همان حال نام همسرش را با صدای بلند به زبان آورد. اول فکر کرد در خواب نام او را به زبان آورده است. وقتی برگشت پسرش بیدار بود. گفت: متاسفم. طوری نیست. بخواب پسرم. کاش پیش مامانم بودم. چیزی در پاسخ نگفت. کنار پسرک، کنار آن جسم کوچکی که میان چند پتوی پشمی و نخی پوشیده بود نشست. مدتی گذشت. گفت: یعنی دلت میخواد زنده نباشی؟ آره. این حرف خوب نیست پسرم. خوب نیست، اما راسته. این حرفو نزن. یه پسر خوب حرفای بد از دهنش در نمیاد. چیز دیگه ای نمیتونم بگم. میتونم، اما باید سعی تو بکنی. چطوری آخه؟ نمیدونم. چراغ می سوخت. از آن طرف چراغ به زنش گفت: ما بازمانده های این فاجعه هستیم. زن گفت: بازمانده؟ آره، تو رو خدا دست بردار از این حرفا. ما بازمانده یه چیزی نیستیم. اشباه سرگردانی هستیم که توی فیلم ترسناک راه افتادن. خواهش میکنم رحم کن. برام مهم نیست. برام دیگه مهم نیست که داری گریه میکنی. اگه فکر میکنی دلم به حالت میسوزه اشتباه میکنی آقا. خواهش میکنم. حرف نزن. من که تا حالا هر کاری از دستم برامده انجام دادم. چی کار کردی مثلا؟ باید مدتها پیش کارو تموم میکردیم. همون موقعی که 3 تا فشنگ توی هفتیر بود به جای 2 تا. احمق بودم که این فرصتو از دست دادم. 1000 بار با هم نقششو کشیدیم. تقصیر من نیست که این بلا سرمون اومد. این بلا سر ما آوار شد و حالا دیگه حوصله‌ام از همه چی سر رفته. حتی گاهی تصمیم میگرفتم به هیچ چیزی نگم. شاید اینطور بهتر بود. تو 2 تا فشنگ داری توی تفنگت. بعدش چی؟ نمیتونی از ما دفاع کنی. همه شعار میدی که حاضری جونتو فدای من و پسرت کنی. اما این فداکاری چه فایده ای داره؟ اگه تو نبودی تا حالا 1000 بار هم پسرمونو کشته بودم هم خودمو. این کار تنها کار منطقیه که ازمون برمیاد. اینقدر مزخرف نگو. راست میگم خب، دیر یا زود به چنگ اونا میافتیم. بعد میکشنمون. یعنی اول به من تجاوز میکنن، بعد به پسرمون تجاوز میکنن، به هر سمون تجاوز میکنن، بعدش هم ما رو میخورن. تو اما نمیتونی یا نمیخوای این واقعیت رو قبول کنی. دست رو دست میذاری تا این اتفاق بیفته. اما من نمیتونم دست رو دست بذارم. نه، نمیتونم. نشسته بود پای چراغ گرد سوز. از برگ خشک شده ی درخت مو سیگار گیرانده بود. سیگار را طوری با تکبر میان 2 انگشتش گرفته بود که انگار سیگاریست گرانبها. در همون حال دست دیگرش را روی زانو گذاشته بود. از پشت شعله چراغ به او نگاه می کرد. پیش از این گاهی درباره مرگ با هم حرف می زدیم. اما حالا دیگه بحث مرگو نمی کنیم. راستی چرا؟ نمیدونم. به خاطر اینکه مرگ اومده سراغمون. دیگه چیزی نیست که بشه دربارش با هم حرف زد. من هرگز تو رو ترک نمی کنم. برام مهمم نیست. این حرف بی‌معنیه. اگه دوست داری فرض کن که من یه زن هوس بازم. اصلا دل به معشوقی بستم که میتونه کارایی برام بکنه که از عهده تو بر نمیاد. مرگ معشوق کسی نیست. چرا؟ اتفاقا معشوق خوبی هم است. خواهش میکنم خودتو نکش. متاسفم.
تنهایی نمیتونم به این راه ادامه بدم.
پس حالا که اینطوره بمون همینجا. نمیتونم بهت کمک کنم. میگن زنا خواب خطراتی که عزیزانشونو تهدید میکنه میبینن و مردها خواب خطرایی که خودشونو تهدید میکنه. من اما اون روزا دیگه اصلا خواب نمیبینم. میگی نمیتونی تنهایی به این راه ادامه بدی؟ پس حالا که اینطوره بمون همینجا. این تنها چیزیه که میتونم بهت بگم. من از این دل روسپی صفتم بیزارم. مدت هاست که ازش بیزارم. تو از عقیده دم میزنی. از رسالت و از التزام آدمی. اما عقیده دیگه باقی نمونده. رسالتی، التزام دیگه در کار نیست. اون شبی که پسرمون به دنیا آمد، از درد داشت قلبم از جا کنده می شد. برای همین خواهش می کنم از رنج با من صحبت نکن. دیگه نمی تونم درد و رنج رو تحمل کنم. شاید تو بتونی، هرچند که شک دارم. اما اینو بدون که تنهایی نمی تونی از این مهلک جون سالم به در ببری. اینو خوب می دونم. می دونم که تنهایی هرگز نمی تونستم خودم رو به اینجا برسونم. انسانی که اینقدر تنهاست چاره‌ای نداره جز این که از یه تیکه چوب عروسکی بسازه و در اون روح زندگی بدم و با کلمات عاشقانه دست آموزش کنه. من اما دیگه به هیچ چیز اعتقاد ندارم جز به یه بیهودگی جاودانه. اینو از ته دل میگم. در پاسخ چیزی نگفت. چیزی نداری بگی چون چیزی برای گفتن باقی نمونده. با پسرمون ودا میکنی؟ نه، باهاش ودا نمیکنم. خواهش میکنم لااقل تا فردا صبح سب کن. باید برم. برخواسته بود. تو رو به حضرت مسیح قسمت میدم زن، به پسرمون چی بگم؟ این مشکل من نیست. کجا میخوای بری؟ تو این تاریکی که نمیشه جاییو دید. برای این کار آدم احتیاج نداره جاییو ببینه. او هم برخاست. گفت تمنا میکنم. نه نمیتونم. نمیخوام.